بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإن حسك أجر مكلف بداند که حلاق اگر سر او را حلق کند در روز عید قربان در حج، موجب جراحت سرش میشه و خون خارج میشه از او. مرحوم آقای خویی فرمودن که اول تقصیر کنه، بعد اگر خواست اون وقت حلق کنه. این فرمایش ایشان به نظر ما چند ایراد داره. ایراد اول اینه که ما اطلاقی در دلیل حرمت اخراج دم بر محرم نداری. روایاتی که راجع به اخراج دم هست عمدش اینه: صحیحه معاویه بن عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه، قال بأظافره ما لم یدم او یقطع الشعر. عرض کردم محرم چطور سرش را بخاراند؟ حضرت فرمود با ناخنش. یعنی چه؟ یعنی با مشتش سرش را نخاراند که موهایش بریزد، با ناخنش خیلی ظریف سرش را میخاراند که مویی از او کنده نشود. مالم یدمه او یفتش، مواظب هم باشه نه ادمایی بشه، خونی خارج بشه و نه مویی کنده بشه. خب این بیش از ادمایی که نتیجه حک و رأسه ازش استفاده نمیشه. روایت عمر ابن یزید: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك و بحك الجسد ما لم يدم. اینم که ادماء ناشی از حك الجسد را نهی میکنه. نه، حرمت ادمایی که ناشی از حلق مستحب فضلن عن الواجب اثبات نمیشه. خصوصیتش این که خانوندن نه مستحب به نه واجب. صحیحه حلبی: المحرم یستاک، قال نعم ولا یدمی. محرم مسواک بزند، فرمود بله ولی مواظب باشد خون نیاید، که هم شده بر فرض علم به ادماء، چون در روایت دیگر داریم و ان ادما و ان ادما. خب اینم نهی میکنه از مسواک زدن به حدی که منجر به خونریزی بشود. اشکال نداره مسواکی که مستحب است اگر بدانید منجر به خونریزی لثه میشه و به حرج نمیافتید از مسواک نزدن، و مسواک نزنید یا به جوری مسواک بزنید که منجر به ادماء نشه. اما استحباب مسواک از کجا هم تراز استحباب حلق باشه؟ هم تراز وجوب حلق که نیست، هم تراز استحباب حلق هم معلوم نیست باشه. بالاخره ببینید این روایت هم ادماع ناشی از مسواک زدن رو نهی کرد، بیش از این که نیست که. الغای خصوصیت چجوری بکنیم به ادماع ناشی از حلق الرأس؟ صحیح علی ابن جعفرم میگه المحرمو یساره هل یسلح له، شایسته است که محرم کشتی بگیره؟ قال لا یسلح له مخافت ان یصیبه جراح او یقع بعض شعره. چرا شایسته نیست محرم کشتی بگیره؟ چون خوف این هست که زخم بشه بدنش، که زخم شدن موضوعیت نداره ها، طریقیت داره برای خون آمدن، چون جرحی که منجر به ادماع نشه حرام نیست. ظهور یصیبه جراحان به قرینه روایات ادماع در این است که همون جرحی متعارفی که منجر به خروج دم میشه، و الا اگر جرحیست منجر به خروج دم نمیشه، اون اشکال نداره. خب اینم مورد کشتی گرفتن است، یک عمومی نداره که هر کاری که خوف خروج دم در آن باشد حرام است. میگه محرم کشتی نگیره، ترس این است که بدنش زخم بشه خون بیاد. اما این جامعه شامل ادماع ناشی از حلق میشه؟ هازا اول میکن. پس ما اصلا اطلاقی نداریم در دلیل حرمت ادماع که شامل حلق بشه. حلقی که افضل است یا واجب است؟ نه، اگر یک پدری به فرزندش بگه پسرم جلوی تلویزیون نشین میترسم سردرد بگیری، این آزاده هم آمد این طرف کتابای درسیش هم گذاشت کنار، بابا میگه چرا درس نمیخونی؟ میگه بابا جان ما یک چند روزی رفتیم درس اصول، مفهوم تعلیل رو به ما گفتن، العلتو تو امنه. خب شما گفتی جلوی تلویزیون نشین میترسم سردرد بگیری، خب این کتاب ها که بیشتر سردرد میاره. به قول اون مرحوم، به یکی از علما گفته بود که شما اینقدر اصول میخونید مریض نمیشید، من 40 سال پیش یک صفحه معالم خوندم 4 ماه سردرد گرفتم. خب این علت و تعمم عرفیه تو اینجا؟ نه، تو مورد نزدیک تلویزیون بودم میگه میترسم سردرد بگیری، مقتضی حرمته. اما همه جا علت تامه حرمته؟ حالا ما اینجا اینو میگیم، گاهی ظهور عرفی خطاب اینه که تفریع تطبیق کبراس بر صغرا، مثل لا تأکل رمان لأنه حامز، ظاهرش اینه که لا تأکل الحامز. اما این که تعبیر که پسرم موقع ظهر نرو بیرون زیر آفتاب بازی نکن میترسم سردرد بگیری، بعد حالا هر روز باید بره نون بگیره، امروز دیر شده تو هوای گرم باید بره نون بگیره، بعد نمیره، میگم شما گفتی میترسم تو هوای گرم بری بازی کنی سردرد بگیری، خب منم میترسیدم تو هوای گرم برم نون بخرم سردرد بگیرم. عرفیه این حرف؟ نه، اما علت تامه حرمت همه جا این که استفاده نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا که ادما مطلقا حرام، اما آقا حلق در زمان قدیم متعارف بود که مقداری موجب ادماع میشد. همین الانم خیلی نادره که حلقی موجب ادماع نشه. بالاخره سرها فرق میکنه، سر نرم داریم، سر زبر داریم. بعضی سرها مثل اسفالت های خیابون های قمه. این متعارفه که این فراز و نشیبی که داره موجب ادماع میشه. اکثر حلق ها متعارف بوده درش ادماع، یک مقداری از ادماع، ولذا اطلاق بقابی استحباب ادماع، استحباب حلق، که یک جا هم سوال نشده که گفتن المحرم و یستاک قالن اولا یدمی، اما یک جا نیومده الحلق افضل مالم یدمه. میدونم این ذکر شد، یستاک مالم یدمه ذکر شد، نه مسواک متعارف نیست. وگر برای کسانی که لثه بیماری دارن متعارف نیست خونریزی در مسواک، اما در حلق رأس کما هو المشاهد متعارف هست مقداری جرح، و هیچ برخلاف آن تنبیهی ندادن در روایات که مواظب باشید اگر ادماع می شود حلق نکنید، و این موجب اطلاق مقامی است کما ذکره شیخنا الاستاذ قدس سره. اشکال سوم، آقا اگر حلق واجب باشه بر سروره یا بر ملبد و معقوس، شما فرمودید واجب است، خب میشه تضاهم بین حرمت ادماع و وجوب حلق. ترکیب انضمامی است، ترکیب اتحادی که نیست، تا بگی تعارض میکنند. دو فعل است عرفن، اخراج دم، حلق. منتها حلاق چون ناشی است یا مشکل در سر من است، نمی شود جمع کنیم بین امتثال امر به حلق و امتثال نهی از ادماع. قواعد تزاحم رو باید اجرا کنیم و بلا اشکال ادماع محتمل الاهمیه نیست، بلکه بعید نیست بگیم حلق محتمل الاهمیه است، و لااقل چون ترجیح ثابت نیست مخیر می شویم بین امتثال امر به حلق و امتثال نهی از ادماع. اما حالا که مخیر شدیم، به قول آی خویی در بعضی از موارد فرمود و اذا جاز وجب، کجا؟ گاهی فرض مسئله اینه که شخص نمیدونه محرم شده برای حج افراد یا برای عمره تمتع. محرم شده برای حج افراد یا عمره مفرده. یعنی تقصیری که می کند قبل از وقوف به عرفات نمیدونه واجب است اگر محرم شده برای عمره تمتع، یا حرام است اگر محرم شده برای حج افراد. در عمره مفردم گاهی بالعرض واجب میشه تقصیر قبل از وقوف به عرفات، چون مستطیع است و باید از احرام عمره مفرده خارج بشود تا محرم بشود به حج. در عمره تمتع که به ذات واجبه قبل از وقوف به عرفات تقصیر، دائم میشه همش بین واجب و حرام. و آقای خویی اینجور فرموده و اذا جازل باب دوران الام بین المحظورین وجبه. چرا؟ برای اینکه و اتم الحج والعمرة لله، حج و عمره وجوب اتمام داره، خب جناب آقای خوی اینجا هم همینه. خب شما طبق دوران هم بین المحظورین باید بگید فوقش تأخیر بینه امتثال نهی از ادما یا امتثال امر به حلق در موارد وجوب حلق. و اذا جاز الحلق من باب التأخیر وجبه، از باب اینکه احراز کند خروج از احرام را و اتمام حج و عمره را. فرض این مخیر است، عقلا جائز است بر او حلق. وقتی جائز بود متمکن است از اتمام حج و عمره، متمکن است از امتثال قطعی امر به خروج از احرام. آی سیستانی در این مسئله که ما مطرح کردیم از آی خوی من اراد الحلق و علم ان الحلاق یجره رأسه فعلیه ان یقصر اولا ثم یحلق، فرمودن خب استعمال ماکینه نائمه بکند در سروره، ماشین صفر استفاده کنه که عرفاً حلقه و موجب ادماع هم نیست، موجب ادماع نیست. حالا حداقل خیلی از ادماعها ناشی از این تیغه، اگر ماشین صفر بیاره و آرام آرام سرش رو ولو به تدریج با ماشین صفر بزنه، حلق سر میکنه منجر به ادما هم نمیشه. آقای زنجانی هم این مطلب رو قبول دارن که استفاده از این ماکینه نائمه ماشین صفر این عرفاً مصداق حلقه. البته فکر میکنم آقای زنجانی واجب ندونن این کار رو، چون همون تعارف متعارف بودن خروج دم رو در هنگام حلق فکر کنم ایشون هم منشأ جواز حلقی میدونن که منجر به ادماع میشه به طور متعارف. ولی اگر ماشین صفر انتخاب کنه حلق رو صادق میدونن. واقع مطلب اینه که برای ما واضح نیست. تراشیدن سر که عرف میگفت یحلق رأسه، این مسلمه که سبب خاص باید داشته باشه ازاله شر، با نور مالیدن و با نطف و اینا سر نمیکنه. خب اینو خدای سیستانی هم قبول داره. اما بحث ما اینه که با این ماشین صفر زدن اون میگه که سرش را تراشید. ما شبهه داریم. بله به این ماشین ها میگن ماشین ریشتراش، به این آقا هم میگن آقای ریشتراش، اما این استعمال اهم از حقیقت نیست؟ ما شبهمونه که این استعمال اهم از حقیقته. بله اینجا ببینید الان متعارف شده، الان متعارف شده به این ماشین ها میگن ماشین ریشتراش، آلت الحلاق، حلاقه، آلت الحلاق یا الحلاقه. هر سبت خدمتون که به این شخص هم میگن ریش رشتا تراشید. اما این استعمال حقیقت بودنش برای ما واضح نیست، چون کسی که بیاد جلوی خود ما سرش رو ماشین بکنه میگه با ماشین سرش رو از ته زد، نمیگن سرشو تراشید، میگن ما ماشین سرشو از ته زد. حالا اگر شک بکنیم عرفاً به این حلق و رأس میگن یا نه، ما در این جور شبهات مفهومی معتقدیم که چون ظاهر خطاب اینه که ما یراه العرفا حلقاً، احلق رأسه یعنی افعل عملا یراه العرفا حلقا للرأس، عملا میشه شک در امتثال. شبیه این که امر میکند مولا شوهر را به انفاق به ما هو المتعارف و بین الناس، انفاق بالمعروف. شک میکنیم که آیا انفاق بالمعروف در قم چیه؟ آیا چلو کباب بدیم هفته یکی دوبار به حاج خانم یا نه اشکنه و اینا بدیم؟ خب این شک میکنیم، این نوبت به شبهه مفهومی و براعت از شبهه مفهومی نمیرسه. بله توی مثال انفاق بالمعروف چون انحلالیه، چون حکم انحلالیه، صرف الوجود انفاق بالمعروف یه واجب نیست. این مقدار مثلا از اقل و اکثره، انفاق بالمعروف اقل و اکثره، چون اقل و اکثره، اقل و اکثره استقلالی هم هست. خب این مقداری که یقین داریم واجب انفاق کنیم، بیش از این مشکوکه. اما در ما نحنفی واجب صرف الوجودی است، رفع صرف الوجود واجب است، کاری کنیم که مصداق حلق الرأس باشه، اصل تکلیف معلوم، که ما انجام بدیم کاری را که مصداق حلق الرأس است، عرفا شک در امتثال آن داریم. این فرق میکنه با تکلیف هایی که مردد بین اقل و اکثر میشه، مثل انفاق بالمعروف، که انفاق بالمعروف بسیط که نیست. انفاق بالمعروف اگر در خارج چلو کباب هم کنار نون و پنیر باشه، میگن نون و پنیر بده، گاهی هم چلو کباب. اگر نه، چلو کباب جز انفاق بالمعروف نباشه، میگه نون و پنیر بده، لا به شرط از این که چلو کباب بده یا نه، اونجا اشکال نداره، براعت جاری میکنیم از وجوب چلو کباب دادن، ولو شبه مصداقی است. اما شبه مصداقی است که تکلیف انحلالی است. در مورد حلق الرأس نه، تکلیف صرف الوجودی است، باید احتیاط کرد. نه، ما میدونیم شارع به ما گفته که افعل فعلا یصدق علیه حلق الرأس، نمیدونیم عرفن، نمیدونیم عرف به این ماشین ته زدن با ماشین صفر زدن عرف میگه حلق رأسا یا نمیگه، قاعده اشتغال جاری میشه. یه نکته هم عرض کنم، عرض کردم برای ما روشن نیست. شما از کجا میگید عرف با ماشین صفر اگر کسی موی سرش را کوتاه کند و ما ببینیم که این کار رو کرده، عرف صادق میدونه بگیم سرت رو تراشیدی؟ شما میفرمایید صادق است، بنده رو برام روشن نیست. میگن با ماشین صفر سرت رو زدی، موات رو از ته زدی، همون که میگن سرت رو تراشیدی، برای ما روشن نیست. شما اینجا رو جواب من بدید، اگر کسی با ماشین صفر موی سرش را کوتاه بکند، حالا ایشون میگن صفر عرفن، صفر عرفی، حالا یک حالا اگر نمیدونم، شاید یک صفر عرفی باشه، نمیدونم، حالا صفر عرفی، ما تو همونش اشکال داریم، ما تو همون صفر عرفیش هم ایراد داریم. ما میگیم عرف اگر ببینه که شما این ماشین صفر را، ماشین تهزن را گرفتی گذاشتی رو سرتون و موهاتون رو کوتاه کردید، سرتون برق میزنه، بهتر از اونایی که سرشون رو با تیغ زدن. شما عرض میکنم، اونو عرض میکنم، عرفی که میبینه شما با ماشین تهزن سرتون رو زدید، آیا صحت سلب نداره که بگه ایشان سرش را نتراشید، سرش را با ماشین صفر کوتاه کرد؟ ما میگیم ممکنه صحت سلب داشته باشه که بگن لم یحلق رأسه، جازم نیستیم، ما میگیم شک کم بکنیم قاعده اشتغال جاریه. آقای سیستانی و آقای زنجانی شک نمی کنن، اگه شک بکنند حتی اگر شبهه مفهومیه بدانن میشه دوران الان بین تعینه و تأخیر، که آیون قائل به احتیاطن. آیون مثل آقای زنجانی و آقای سیستانی شک نمی کنن، میگن عرف میگه ریششو تراشید سرشو تراشید، ما این مطلب برامون واضح نیست. اما راجع به این که حلق لحیه، حلق لحیه اصلا به ما هو حرام نیست، اونی که واجب است ابقاء لحیه است. کسی نوره بماله بگه آقا من خیلی متدینم، اصلا حتی اونی که ماشین صفرم که آقای سیستانی میگن سد میکنه حلق لحیه، من از اونم استفاده نمیکنم. اما شما خودتون، شما فقها قبول دارید که کسی در حج بر سرش نوره به مالت یا با این دستگاه های این نخ، این چیه این که نخ بند بیاندازد، این میگید اینجا حق سر نمی کنه. خب ما هیچ کاری نکردیم، ما اومدیم بند انداختیم، ما اومدیم نوره مالیدیم. میگن نه. یا اون کسی که هر روز صبح قبل از اینکه صدق عرفی ریش بکنه تیغ میزنه، میگه ما یه بار نادانی کردیم تو جوانیمون، یا اون موقع مثلا ریش عرفی نداشیم، صدق عرفی ریش نمیکرد، پدر ما به ما گفت اگر میخوای از عدالت خارج نشی هر روز تیغ بزن که هیچ وقت لحیه صدق نکنه که حلقه لحیه بشه. میگن پدر تو اشتباه کرد، اونی که واجب است کون الرجل ذا لحیتن، یه وقت یه قرصی میخوره که اصلا مثل خواجه ها میشه، اون نه، اون دلیل بر حرمت نداره، اما کاری بکنه با ظاهر صورتش، با ظاهر صورتش کاری بکنه که فاقد لحیه بشه، این جایز نیست. چون مفاد روایات اینه امرنی ربی به اعفاء لها و حف الشوارب، یا اون روایتی که ایأخذ من لحیته، ایأخذ من عارضه قال اما من لحیته فلا و اما من عارضه فنه، هم ظاهرش اینه که این باید عرفاً ذو لحیتن باشه. خب حالا حداقل مناسبت حکم و موضوع در بحث لحیه اقتضا میکرد آقایون بگن نورم نمال بندم ننداز، اما تو بحث حلق راست در حج که خود این آقایون هم نگفتن که هر کاری که یقوم و مقام الحلق من نطفه و نورته و امثال ذلک مجزیست. آقایون میگن حلق سر میکنه بر استخدام ماکینه نائمه که به نظر ما تمام نیست. یه مطلب هم ارز کنم از این فر بریم بیرون، و اون این است که آقای خویی فرمود فعلیهن یقصر اولا ثم یحلق، اگر میداند که این حلق موجب ادماع میشه اول تقصیر کنه بعد حلق کنه. خب این حلق آیا خاصیت داره؟ حلق بعد از تقصیر؟ جواب اینه که به لحاظ آثار وضعی که قطعا خاصیت داره. خب من فتوای مرجع هم اینه که مخیرم بین حلق و تقصیر، اول تقصیر میکنم بعد حلق میکنم. اگر یک روزی مرجع هم عوض شد گفت یتعین علی السرورت ان یحلق، یا یتعین علی النائب ان السروره ان یحلق، که برخی گفتن نائب سروره هم مثل خود سروره واجب از حلق کنه، ولو این نائب حج دهمش باشه. خب حالا ما بعد از تقصیر حلق هم میکنیم تا دیگه آثار وضعیش رو مطمئن بشیم که مترتب. اما به لحاظ استحباب حلق گفته میشه که آقا اون ظاهری که ظاهر دلیل الحلق افضل همون حلقی است که سبب خروج از احرامه. شما با تقصیر از احرام خارج شدی. حلق بعد از خروج من الاحرام که افضل نیست، اون حلقی افضل است که سبب خروج از احرام بشه. ولی ما برامون این مطلب روشن نیست. بالاخره این ابتدا تقصیر میکنه، بعد حلق میکنه، تقلیم اظفار میکنه، عرفاً این از شؤون خروج از احرامشه. درسته شرعاً خروجش از احرام مستند است به اون اولین تقصیر، ولیکن عرف مصداق رحم الله المحلقین میدونه اینو دید. چرا ندونه؟ بعید نیست، هنوز اعمال حج رو که انجام نداده که. خب ول حلقه افضل، تمومه این از احرام خارج شده، مثل اینکه اولش ناخونش رو بگیره بعد حلق کنه. الحلق و تقلیم الاظفار، حالا اول تقلیم اظفار کنه بعد حلق کنه، یا بعدش مستحب نیست تقلیم اظفار بعد از حلق مستحبه دیگه. خب عرفاً اینم الحلق و افضل اطلاق شامل میشه. مسئله 406 الخنس المشکل یجب علیه تقصیر اذا لم یکن ملبدا او معقوسا و الا جمع بین تقصیر والحلق و یقدم الحلق على التقصیر على الاحوال. خنسای مشکل که نمیدونه زن یا مرد چه کار کنه در بحث حج، اگر مخیر است مرد بین حلق و تقصیر، خب این خنثای مشکل میگه اگه من مردم مخیرم بین حلق و تقصیر، اگه زنم متعین بر من تقصیر و حلق بر من مشروع نیست. ولذا حتما باید تقصیر بکنه. بله فرض عرض میکنه، خنثای مشکلی که نمیداند زن است یا مرد، اگه مرد باشه مخیره بین حلق و تقصیر، زن باشه حلق برش حرامه و متعین است برش تقصیر، خب تقصیر رو انتخاب میکنه. چرا؟ چرا تقصیر رو انتخاب میکنه؟ دوران هم بین تعیین و تأخیر اگه باشه براءت از تعیین جاری میشه. چرا؟ میگید یتعین علیه تقصیر. چرا؟ چون علم اجمالی داره. میگه یا من زنم تقصیر بر من متعین است و حلق برم جائز نیست، یا مردم افاضه از مشعر در شب و رمی جمر عقبه در شب بر من جائز نیست، اگر من زنم حق برم جائز نیست، اگر مردم یک وظائفی در حج مردان دارن که زنان ندارن، مثل اینکه تغطیه رأس بر مردان حرام است، لبس خف و جورب بر مردان حرام است، علم اجمالی داره این خونسا، یا زن حق برش حرام، یا مرد لبس خف و جورب برش حرامه و این علم اجمالی منجز. اما اگر خنثای مشکل میگه اگه من مردم برم حلق واجب است، چون ملبدم، چون معقوسم، چون سروره هستم و بنابر قول مختار حلق بر سروره متعین است و میشه دوران الامر بین المحظورین، میگه نمیدونم من مردم که حق بر من واجب است، یا زنم که ابتداعا حلق بکنم بر من حرام است، یا مردم ابتداعا باید حلق کنم، یا زنم ابتداء حلق بر من حرام است. میشه دوران رو هم بین المحذور. نتیجهش میشه تخییر. هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، اما هر کدوم رو انتخاب کردی، مثلا حق رو انتخاب کردی، بعدش باید تقصیر هم بکنی. چرا؟ به خاطر علم اجمالی. نسبت به ابتداء حلق یا ابتداء تقصیر دوران هم بین المحذور اینه. یعنی ابتداءا بخوای حلق کنی، میگی یا واجب است اگر مرد باشم، یا حرام است اگر زن باشم. ابتداءا بخوای تقصیر کنی، اونم میگی اگه زنم بر من واجب است، اگر مردم بر من حرام است. اما به لحاظ اون فعل دوم، یعنی تقصیر بعد الحق یا حلق بعد التقصیر، او که قطعا جایزه، دوران بین المحذورین نیست که. بعد از این که این مرد حلق رو انتخاب، این خنسا حلق رو انتخاب کرد از باب دوران بین المحذورین، تقصیر بر او قطعا جایزه، چه مرد باشه چه زن. اگرم تقصیر رو انتخاب کنه، حلق بر او قطعا جایزه، چه زن باشه چه من. فرد دوم که اشکال نداره، اون فرد اول دورانون هم بین المحذورین، ولذا علم اجمالی داره یا الان برم حلق واجبه، یا بعد از این حلق تقصیر واجبه اگه زن باشه، یا الان بر من حلق واجبه اگه مرد باشه، یا بر من تقصیر واجبه اگه زن باشم و تقصیر ممکنه. اون تقصیری که دوران الامرین المحذور بود، اون تقصیری بود که ابتداعا میخواد انجام بده قبل الحلق، ولی میتونه این خنسا تقصیر رو بعد الحلق انتخاب کنه، اون که دوران الامرین المحذور نیست، اون مقتضای علم اجمالی است. این محصل فرمایش آقای خویی در اینجا چند بحث است. بحث اول رو تأمل بفرمایید. آیا خنثای مشکل حتما یا مرد است یا زن که مشهور میگن، یا ممکنه نه زن باشد نه مرد، طبیعت ثالثه باشه، دو جنسیتی باشه؟ از روایات استفاده میشه، اونهایی که نه آلت تناسلی مردانه دارن نه آلت تناسلی زنانه، در میراث الخنسا روایات داریم، اینها یا زنن واقعا یا مرد. اما اونهایی که نه هر دو عضو تناسلی رو دارند، اونها روایت نداریم، روایت معتبره نداریم. مشهور میگن فی علم الله یا زنن یا مرد، ولیکن برخی از بزرگان از جمله های سیستانی و های زنجانی اشکال کردن، میگن اینها طبیعت ثالثه هستن. تأمل بفرمایید تا فردا.